عزیزان و جانان سلام و درود، سلامی چو باران، درودی چو رود. سعید انبرستانی هستم، مدرس زبان و ادبیات فارسی و معلم رسمی علوم و فنون ادبی. خوشحال و مفتخرم که باز هم اینجا در رادیو فرهنگ کنار و همراه شما عزیزانم هستم برای آموزش علوم و فنون ادبی 3 سال 12 رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی. ما تاریخ ادبیات رو رساندیم به دوره معاصر، شعر دوره معاصر رو با هم دیگر خواندیم، اما نثر فارسی رو در دوره معاصر پی میگیریم. نثر معاصر در مجموع میتونیم بهش بگیم نثر ساده و داستانی است. انواع ادبی رایج دیگر جز نثر داستانی ادبیات نمایشی است، سفرنامه هاست و مقاله نویسی ها. گرایش به سادگی تحت تأثیر آثار ترجمه شده از زبانهای اروپایی در دوره بیداری موجب این سادگی در این دوره شد. پس گرایش به سادگی علت اصلیش تأثیر پذیری از ترجمه های دوره بیداری است. آشنایی با تحقیقات و پژوهش‌ها، تتبعات اروپاییان باعث شد که روش تاریخ نویسی و تحقیقات ادبی در این دوره تغییر بکنه. پیشگامی پیشگامان در گرایش به رمان نویسی و نثر داستانی به معنای نوین در همین دوره رخ داد. این هم علت اصلیش تأثیر پذیری از داستانهای ترجمه شده از زبانهای اروپایی بود. نگارش اولین ها در بسیاری از گونه های ادبی در اوایل این دوره، در اوایل قرن 14 حدود سال 1300 و 1301 رخ داد. سفرنامه خیالی، رمان خیالی، رمان اجتماعی، داستان کوتاه، نمایشنامه نویسی ها عموما اولین هاش در همین سال هاست. آغاز داستان های معاصر در ابتدای همین قرن رخ میده. داستان نویسی، داستان نویسان نسل اول اینجا هستند و ظهور نسل جدیدی از نویسندگان با تلفیق شیوه داستان نویسان گذشته با شیوه داستان نویسان غربی. اما این اولین ها رو با هم دیگر ببینیم و بپردازیم به ادامه کار. اولین سفرنامه های خیالی رو این دو نویسنده آفریدند. عبدالرحیم تبریزی کتاب مسالک المحسنین رو نوشت و زین العابدین مراغه‌ای هم سیاحتنامه ابراهیم بکر. اولین رمان تاریخی رو قبلا دیدیم که شمس و طغرا بود از محمد باقر میرزا خسروی. اولین رمان اجتماعی رو 1301 مرتضی مشفق کاظمی نوشت به نام تهران مخوف و اولین داستان کوتاه رو که سرآغاز نثر داستانی معاصر بود در سال 1301 محمد علی جمالزاده نوشت به نام یکی بود یکی نبود که مجموعه داستان کوتاه بود. اولین نمایشنامه فارسی رو 1301 حسن مقدم نوشت با نام جعفرخان از فرنگ برگشته. بعد از اینها داستان نویسی نوین با آثار نویسندگان نثر اول گسترش پیدا کرد. پس از این با تلفیق شیوه داستان نویسان دوره گذشته، نثر اول با شیوه داستان نویسان غربی و با ظهور نسل جدیدی از نویسندگان که ما بهشون میگیم نویسندگان دوم، نویسندگی جریان خودش رو ادامه پیدا میکنه و به اوج میرسه. از این نویسندگان نسل دوم کیا رو میتونیم نام ببریم؟ جلال آل احمد، نویسنده مدیر مدرسه، سیمین دانش بر، همسر بزرگواریشون، نویسنده سووشون و جمال میرصادقی. بعد از این ما حالا تقسیم بندی های دیگری در کتابمون هست، مثل دوره مقاومت در ادبیات معاصر. بعد حالا دیگه میریم تا میرسیم به دوره انقلاب. اینو با هم دیگه پی میگیریم و انشالله به سرانجام میرسونیم. بعد از خرداد 1342 اون چیزی که ما توی تقسیمات شعر داشتیم، یادتون باشه شعر دوره معاصر رو تقسیم کردیم به دوره رضاخان که تا 1320 میشد از آغاز این قرن معاصر، بعد 1320 تا 32 یه دوره بود، 32 تا 42 یه دوره بود، 42 تا انقلاب هم یه دوره بود، بعد از اونم که گفتیم دوره انقلاب. خب ما اینجا بعد از خرداد 42 به خاطر مسائل سیاسی و اجتماعی دوران مقاومت در ادبیات داستانی رو شاهد هستیم که شکل میگیره. پیشینش از کجا بود؟ از مبارزات ملی شدن صنعت نفت و بعد از اون قیام 15 خرداد. مضمون رمان‌ها و داستان‌ها عموماً مبارزه است و پایداری. استراب سیاسی حاکمیت داره بر این آثار و هراس از بدفرجامی و زندان حاکم بر فضای رمان‌های این دوره است. مهمترین ویژگی‌های نسل داستانی دوره مقاومت در ادبیات داستانی چیا هستند؟ روی آوردن به داستان کوتاه، ترجمه آثار داستانی آمریکایی لاتین به خاطر همون جریان مقاومت و مبارزه، همدردی با ستم کشیدگان دنیا و کثرت نویسندگان. بعد آسان شدن نویسندگی و آماده شدن نسل برای قبول افکار گوناگون با بهره‌گیری از زبان عامیانه، تألیف انواع کتاب در علوم مختلف که از حالا دوره قاجار شروع شده بود، رواج تدریجی نوشتن حکایات کوچک و داستانهای بزرگ در زبان فارسی با ترجمه رمانها و داستانهای اروپایی. بعد از اون هم تغییر روش تاریخ نویسی و تحقیق در مسائل ادبی رو داریم با آشنایی با تحقیقات ادبی و پژوهش‌های اروپایی. اما مشهورترین نویسندگان دوره مقاومت در ادبیات داستانی، باز میگیم دوره مقاومت کی بود؟ بعد از خرداد 42. احمد محمود خالق رمان همسایه ها، علی محمد افغانی نویسنده رمان شوهر آهو خانوم و امین فقیری نویسنده دهکده پرملال. مهمترین نویسندگان دوره معاصر از آغاز سید محمد علی جمالزاده، جلال آل احمد، سیمین دانشور هم به این چندتای قبلی اضافه بکنیم. خب اینا رو ما میخواییم بررسی بکنیم از نظر زندگی این سه شخص رو، از حالا برترین ها هستن، به زندگی نامشون هم نگاهی بندازیم. آغازگر داستان نویسی فارسی به شیوه نوین کیست؟ سید محمد علی جمالزاده. خوندیم که مجموعه داستان کوتاه یکی بود یکی نبود آغازگر بود و اولین بود. او در اصفهان به دنیا آمد، در تهران تحصیل کرد، به لبنان، فرانسه و آلمان رفت. به سبک نویسندگی و کاربرد کلمات عامیانه و متداول در نثر بیشتر از توجه به محتوا گرایش داشت. یعنی دوباره اینو تکرار کنم، بیشتر از اینکه به محتوا توجه کنه به سبک نویسندگی توجه داشت و به کاربرد کلمات عامیانه و متداول در نثرش. تلاش کرد برای نزدیک کردن کلام به طبع خوانندگان و پیروی می کرد از سبک نویسندگانی چون زین العابدین مراغعی در سیاحتنامه ابراهیم بیگ و سبک علی اکبر دهخدا در چرند و پرند. جز یکی بود یکی نبود که داستان کوتاه اوست، راه آبنامه و تلخ و شیرین هم از آثار متعدد ایشون میشه نام بود. اما جلال آل احمد، متولد طالقان در خانواده مذهبی، چند ماهی در جوانی در نجف طلبه بود، پس از بازگشت به ایران به احزاب سیاسی پیوست، به معلمی و سپس به نویسندگی روی آورد. نثر جلال پرشتاب، بریده بریده یا نثر تلگرافی است. اینو حتما از این برم میتونید تعبیرش کنید. نثر تلگرافی چه جور نثری است؟ نثری است پرشتاب و بریده بریده که جلال در مدیر مدرسه اون رو به کمال به کار برده. پس نثر کتاب مدیر مدرسه چگونه است؟ تلگرافی، پرشتاب و بریده بریده. زمینه‌های دیگر نویسندگی او تکنگاری، داستان نویسی، سفرنامه نویسی، مقاله نویسی و ترجمه. آثارش هم نام ببریم و بحث رو تمام کنیم. زیارت اولین داستان اوست که در مجله سخن چاپ شد، اولین داستان جلال زیارت. دید و بازدید مجموعه داستان، ستار مجموعه داستان، مشهورترین داستان بلند او مدیر مدرسه است، رمانی که نثر تلگرافی دارد، و سفرنامه حج او نامش هست خستی در میقات، و ارزیابی شتاب زده هم از مقاله های. اما یکی دیگر از نویسندگان و داستان نویسان بزرگ این دوره، سیمین دانشور، همسر جلال آل احمد است. سیمین دانشور متولد شیراز، دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی در دوره دکتری از دانشگاه تهران و سالها مدرس دانشگاه تهران در هنر و ادبیات. ایشون هم داستان نویسه، هم نمایشنامه نویسه، هم مترجم داستان و نمایشنامه های اروپایی است. سالها با مجله های نقش و نگار، کتاب ماه کیهان و مجله آرش همکاری داشته. اولین تجربه داستان نویسی سیمین دانشور آتش خاموش هست. پس آتش خاموش اولین داستان اوست. اوج نویسندگی سیمین دانشور در سووشون است. سووشون در برگیرنده داستان زندگی زری و یوسف و انعکاس اوضاع اجتماعی مردم فارس در زمان جنگ جهانی دوم است. یکی دیگر از آثار سیمین شهری چون بهشت هست و میشه ازش نام برد. ادبیات فارسی دوره انقلاب اسلامی. خب ما تقسیم بندی های دوره معاصر رو تا سال 57 و انقلاب داشتیم. از اینجا به بعد عملا یک دوره جدید با یک سبک شناسی جدید در ادبیات رخ میده. افزایش تکاپو و فعالیت جنبش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای رسیدن به آزادی و استقلال بعد از قیام 15 خرداد 42 سرآغاز این دوره است. تحول در ادبیات همراه با دیگر ابعاد زندگی مردم، تثبیت جریان پیشین و ادامه اون پس از انقلاب. اما ویژگی های شعر دوره انقلاب اسلامی، همراهی شاعران و نویسندگان با مردم و روایت صادقانه و روشن اندیشه و اعتقادان. شعر ترجمه اندیشه و احساس جامعه است. شاعر از جامعه نشأت میگیره، بنمایه های فکریش، پس نشأت گرفتن بنمایه های فکری شاعر از جامعه. مورد بعدی ایجاد دگرگونی در فضای فرهنگی و هنری جامعه است و پس از اون به کارگیری باورهای سرچشمه گرفته از مکتب انقلابی اسلامی و اندیشه های مذهبی و عرفانی. طرح مضامینی مانند جهاد، شهادت، ایثار، آزادگی و عشق، ورود برخی مظاهر فرهنگ غربی به شعر و نثر در ادامه اتفاقات گذشته و رشد طنز و انتقاد اجتماعی و مضامین طنز از ویژگی های مهم ادبیات در این دوره است. در اون مایه ها محکوم کردن استبداد و بی‌عدالتی، ستایش آزادی و آزادی خواهان، ترسیم افق‌های روشن پیروزی برخلاف ادبیات ناامید و مأیوس دوره قبل، تکریم شهید و فرهنگ شهادت با تکیه بر اسطوره‌های ملی و تاریخی، طرح اسطوره‌های تاریخی به ویژه تاریخ اسلام و چهره‌های مبارز انقلاب و بیان رنج‌ها و مظلومیت ملت‌های مسلمان مانند فلسطین، لبنان و افغانستان. قالب‌های عمده شعر در دوره انقلاب غزل هست، مثنوی هست، رباعی و دو بیتی، اما قالب‌های نو، نیمایی و سپید هم رایج. میتونیم ادبیات معاصر رو در عصر انقلاب به حالا دو شاخه تقسیم کنیم. حالا شاعرانی که قبل از انقلاب هم فعالیت شعری و نویسندگانی که فعالیت نویسندگی داشتند و گروه دوم شاعران و نویسندگانی که فقط پس از انقلاب فعالیت داشتند. حالا شاخه نخست شاعرانی که هم قبل و هم بعد از انقلاب شعر داشتن: حمید سبزواری، قیصر امینپور، سید علی موسوی گرمارودی، نصرالله مردانی و سید حسن حسینی. گروهی از شاعران و نویسندگان قبل از انقلاب هستند که پس از انقلاب به خارج از کشور میرن، ولی با همون شیوه و روال گذشته و گاه متأثر از ادبیات جهان به نویسندگی و به شعرشون ادامه میدن. از اینا میتونیم اینا رو نام ببریم: علی محمد افغانی رو، هوشنگ ابتهاج رو که باز ایشون به داخل بر میگردن و آثار فخیمی ازشون داریم، محمود دولت آبادی هم همینطور باز ادامه میدن رمان نویسیشون رو، و مرحوم حسین منصفی. دسته سوم این تقسیم بندی شاعران جوانی هستند که بعد از انقلاب کار ادبی خودشون رو شروع کردند و پایبند به اصول انقلاب و منادی اندیشه‌های انقلاب بودند. بنمایه‌ها و تصاویر شعری رو از حال و هوای انقلاب و مفاهیم و موضوعات اون میگیرن و در شعرشون منعکس میکنن، مثل سلمان حراتی، مثل علیرضا قزوه و احمد عزیزی. اما بخوایم ویژگی های شعری این گروه سوم رو بگیم، اینجوری باید بگیم که انعکاس جنبه های حماسی، عرفانی و مذهبی نهضت اسلامی در شعر پس از انقلاب، راه یابی فرهنگ دفاع مقدس به شعر با آغاز جنگ تحمیلی و تحریک عواطف دینی و ملی با این اشعار، تأثیر نگرش حماسی در زبان و محتوای شعر به خاطر تأثیر فرهنگ جنگ و دفاع مقدس، رواج موضوعاتی مثل مبارزه، دفاع، ایثار، شهادت، پایداری، شجاعت، میهندوستی با وقوع جنگ تحمیلی، کاهش اقبال شاعران شاخه جوان همین گروه سوم به شعر نیمایی، به طوری که عملاً قالب عمده اینها نیمایی نیست، حالا غزل و قالب‌های سنتی دیگره که عمومیت پیدا می‌کنه. قالب‌های کلی دو بیتی، مثنوی، رباعی، چهارپاره، قصیده، ترکیبن و بحر طویل کنار قالب اصلی که عمومیت پیدا کرده غزل رایجن. بعضی قالب‌های ابداعی و نوآورانه هم در این دوره شکل می‌گیرن، مثل غزل مثنوی که از ادغام این دو قالب ایجاد شده. چند تا از شخصیت‌های این دوره رو با هم دیگه بررسی کنیم. سلمان حراتی رو می‌شناسیم و سید علی موسوی گرمارودی و قیصر امینپور. قیصر امینپور، مرحوم دکتر قیصر امینپور، شاعر و نویسنده انقلاب، در کوچه آفتاب او مجموعه شعری است که توانایی او را در ادبیات انقلاب نشان داد. دستور زبان عشق مجموعه شعری است که جایگاه او را در شعر انقلاب تثبیت کرد و می‌دانیم که نثرش هم ساده اما عمیق و عاطفی بود. از آثار شعر او تنفس صبح، منظومه ظهر دهم، آینه های ناگهان و دستور زبان عشق رو می شود نام برد و از آثار نثر او طوفان در پرانتز، بیبال پریدن و کتاب پژوهشی سنت و نوآوری در شعر معاصر رو باید نام برد. سید علی موسوی گرمارودی از پیشتازان شعر مذهبی قبل از انقلاب است. او وفادار به آرمان‌ها و اهداف مذهبی و انقلابی است. قالب‌های شعری او غزل، قصیده و شعر سپید. آثار معروفش صدای سبز، خواب ارغوانی، برآشفتن گیسوی تاک، گوشواره عرش. اما سلمان حراتی، او از شاعران نواندیش و معروف شعر انقلاب است. معلمی خوش‌ذوق که در جوانی در 23 سالگی در حادثه رانندگی جان خود را از دست داد، از آسمان سبز را برای نوجوانان سروده، مجموعه شعری است. همینطور از این ستاره تا آن ستاره برای نوجوانان و اثر دیگرش دری به خانه خورشید است. خب اینهایی که گفتیم مربوط میشد به شعر دوره انقلاب اسلامی و پس از این به نثر دوره انقلاب با توجه و دقت بیشتری میپردازیم. داستان نویسی با تجربه های بدی و کم سابقه ادامه پیدا میکنه. مضامین اجتماعی و فلسفی در داستان ها مورد توجه قرار میگیره. ادبیات داستانی به تکامل طبیعی خودش ادامه میده با تغییراتی در محتوا و تغییراتی در فنون و سبک داستان بروز پیدا میکنه. جایگاه نسل جوان کم رنگ تر میشه در داستان نویسی دهه 60 برخلاف شعر. پس در دهه 60 کم رنگ شدن جایگاه جوانان. اغلب نویسندگان موفق پیشکسوتان و کسانی هستند که سالهای قبل از انقلاب تجربه نویسندگی داشتند. ارتباط داستان نویسان با پیشرفت‌های جهانی حفظ میشه و این بزرگان با دونستن این پیشرفت‌ها به خودشون برتری بر جوانان میدن. تجربیات نوین در داستان نویسی به خاطر تحولات سیاسی و اجتماعی است. اما مهمترین نویسندگان رمان‌های پس از انقلاب که نویسندگی را پیش از انقلاب آغاز کرده بودند، محمود دولت‌آبادی نویسنده روزگار سپری شده مردم سال خورده و از اون معروفتر رمان کلیدر، احمد محمود نویسنده مدار صفر درجه و زمین سوخته، اسماعیل فصیح نویسنده رمان زمستان 62 و هوشنگ گلشیری نویسنده داستان آینه های دردار. اما نویسندگان جوانی که در این دوره فعالیت دارن فاقد مهارت کافی برای بیان تجربه ها هستند. داستان کوتاه راهی برای ورود نویسندگان جوان به حوزه نویسندگی است. داستان کوتاه جلوه ادبیات داستانی و نثر پس از انقلاب و به دنبال آن پدید آمدن رمان ها و داستان های بلند میشه. رونق فضای نثر و نگارش در پی گرایش شدید نویسندگان جوان به نوشته های سیاسی و اجتماعی و انقلابی رو داریم. بعد فعالیت مجدد کانون نویسندگان پس از پیروزی انقلاب و کشمکش های سیاسی و عقیدتی و در نهایت انشعاباتی که مسئله دار میشن، مثل انشعاب حزب توده، پیدایش دو گروه و جبهه متفاوت در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه اهل فکر و فرهنگ به دلیل شرایط سیاسی و اوضاع اجتماعی اون زمان. گروه اول نویسندگان مذهبی و حامی نظام و جناح دوم دگراندیشان. اوج شکوفایی رمان نویسی در ایران در سالهای پس از جنگ رو داریم، در دهه 70 و ثبت خاطرات دوران جنگ و عوالم معنوی آن و پاره مفاهیم نوظهور پس از جنگ توسط داستان نویسان مذهبی رو داریم. بعد تلاش برای پرداختن به تضادها و تناقضهای روحی انسان و معاصر با دیدی جزئی نگر در رویارویی با تحرکات فکری سیاسی داخلی و خارجی. مهمترین نویسندگان داستان نویسان نسل اول احمد دهقان، سید مهدی شجاعی، علی معزنی، حبیب احمدزاده، رضا امیرخانی، محمد رضا سرشار یا رضا رهگذر، مصطفی مستور و غیره. رشد چشمگیر خاطره‌نگاری و زندگی نام نویسی در دهه 70 و توجه به ادبیات نمایشی و نثر ادبی یا قطعه ادبی از مهمترین ویژگی های این هاست. با معرفی سه شخصیت از نویسندگان این دوره بحث رو تمام خواهیم کرد. یک، رضا رهگذر که نام اصلیشون هست محمد رضا سرشار، از نویسندگان مشهور حوزه نویسندگی برای کودکان و نوجوانانه که قصه های ظهر جمعه شون بسیار معروفه. محورهای فعالیتش قصه نویسی، قصه گویی، پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان، نشریات تخصصی و فعالیت‌های مطبوعاتی در مجله‌های رشد دانش آموز، قلمرو، سوره و پویش. آثار معروف رضا رهگذر، محمد رضا سرشار، اگه بابا بمیره، قصه برای کودک و نوجوان و مهاجر کوچک هم همینطور. علی معزنی از نویسندگان معروف عصر انقلابه که روی کردی خاص و عمیق به مسائل در حوزه ادبیات دفاع مقدس داره. زمینای فعالیتش هم داستان کوتاه هست و هم رمان و داستان بلند، نمایشنامه و فیلمنامه. معروف‌ترین آثارش ظهور، سفر ششام، ملاقات در شب آفتابی و دلاویزتر از سبز و سید مهدی شجاعی که ادبیات دراماتیک یا نمایشی رو خونده و کار نویسندگی رو در قالب‌های مختلف ادامه داده. با روزنامه و مجلات مختلفی مثل جمهوری اسلامی، رشد جوان و صحیفه همکار بوده، چند نمایشنامه نوشته و چند قطعه ادبی هم داره. در زمینه داستان نویسی و ادبیات کودک و نوجوان فعاله و حاصل تجربه های داستانی او به ویژه در زمینه ادبیات مذهبی این آثار بدوک که فیلمنامه است، ضیافت که داستانه، جای پای خون هم داستانه، کشتی پهلو گرفته داستان و داستان معروف ایشون دو کبوتر، دو پنجره، یک پرواز. خب رسیدیم به نقطه پایان تاریخ ادبیاتمون. از آغاز، از پیش از اسلام شروع کردیم و به ادبیات انقلاب ختم شد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه جهادی هم که خیلی زحمت کشتن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل‌های صوتی، تصویری و فیلم‌های کوتاه شماست. فعالیت‌های جهادی، همدلی‌ها و کمک‌های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
عصرتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شماییم با ادامه برنامه ها در بخش دوم. از شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم در بهار قرآن ترتیل قرآن کریم رو به مدت 58 دقیقه از رادیو فرهنگ بشنوید.